پس ما این 6 تا منبعی که گفتم و وقتی شناختیم توی انتخاب هامون تو بخش اقتصادی ما همه اینها رو لحاظ میکنیم، بحث حقوقی، بحث آداب و رسوم، زیبایی شناسی و مصلحت اندیشی یا عاقبت بینی. توی انتخاب هامون باید بیام اینها رو به صورت متعادل به کار ببریم. ولی در آخر برای جنبندی میخوام یه پرسشنامه معرفی کنم. شوارتز و همکارانش سال 2001 خیلی کار کرد رو بخش ارزش ها. یه پرسشنامه استانداردی طراحی کردن که شنوندگان میتونن با یه جستجوی ساده فقط کافیه تایپ کنن که پرسشنامه ارزش های فردی شوارتز.
پرسشنامه ارزش های فردی
شوارتز 10 تا ارزش فردی رو طبقه بندی کرده، 4 تا نسخه هم داره، یه نسخه 40 پرسش هست، یه نسخه 21 پرسشه، نسخه مخصوص خانم ها داره و نسخه مخصوص آقایون که ارزش های مخصوص خانم ها و ارزش های مخصوص آقایون. هر فردی میتونه این نسخه ها رو پیدا بکنه به راحتی، رایگان هم هست، این پرسشنامه وجود داره، نمره گذاریش هم خیلی ساده.
البته آقای صدیق منش من طور که متوجه شدم ارزش های فردی در این دو پرسشنامه جنسیتی تفکیک شده.
هر دوش ببینید یه دونه کلیه، حالا تفکیک هم داره، هم نسخه خانم ها جداگانه هست هم آقایون، یعنی یه دونه کلی رو میتونن استفاده کنن. بعد هر کسی نسبت به جنسیت خودش میتونه نسخه مربوط به آقایون و خانم ها رو انتخاب کنه و پاسخ بده.
بسیار عالی. اما فکر میکنم تحلیل این پرسشنامه کار ساده‌ای برای هر فرد به صورت
چرا خیلی راحت، نمره گذاری توی پاسخنامه در هر پرسشنامه‌ای هست، به راحتی میتونن اعداد رو جمع بزنن، نمره‌ای به دست میاد و کار تخصصی نیاز نداره.
چقدر جالب. و میتونن بله. ارزش‌های شخصیشون رو شناسایی بکنن.
بله بله. شوارتز و همکاراش خیلی جالب این ارزش‌ها رو طبقه بندی کردن. شما با پاسخ دادن به این پرسش‌ها ارزش‌های فردی خودتون رو به دست میارید و بعد میتونید یک قدم عمیق‌تر بشید. حالا متوجه بشید چقدر جالب. یه همچین مسائلی، حالا فرض کنید صداقت یا نوع دوستی و شفقت، مهربانی، برای من پررنگ تره. ببینم حالا من دارم چقدر اینو زندگی میکنم، تو چه حوزه های نیازه که من ورود کنم، طوری که ابعاد مختلفی از شخصیت من هم وارد در از جامعه بشه، به کار گرفته بشه و من در از تک بودی نباشم، بیام کار کنم روی ارزش های دیگر و بعد برای ارتباط با دیگران ببینم حالا من توی ارتباطم با دیگران نیاز دارم کدوم یکی از این ارزش ها رو بیشتر زندگی کنم. این خیلی کمک کننده خواهد بود.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با آقای صدیق منش، روانشناس و کارشناس محترم برنامه توری ذهن. از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بخشی از برنامه رو میشنویم و برمیگردیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شغل شما چیه؟
من مهندس عمران هستم.
چند ساله؟
نزدیک 10 سال.
ارزش و ارزش گذاشتن به روی کالای خدماتی یا غیره بر چه مبنایی صورت میگیره؟
معمولا تو علم اقتصاد به اساس عرضه و تقاضا شه، ولی برای خودم به شخصه بسته به نیازم هستش که یک کالایی رو ارزش گذاری کنم برای خودم.
به نظر من ارزش گذاشتن روی هر کالای خدماتی، از نظر من، اول به میزان کیفیت، به میزان خدمات رسانی اون حالا مجموعه و اینکه قیمت اون مجموعه چقدر به صرفه باشه و چقدر از لحاظ اقتصادی بتونه منو جلو بندازه.
شغل شما چیه؟
من تدریس خصوصی میکنم، ریاضیات.
چند ساله؟
حدوداً 9 سال.
دلیل اینکه یه کالا ارزشش برای شما بیشتر از یه کالای دیگه هست چیه؟ دلیل این چی میتونه باشه؟
یک نگاهی هست بین عرضه و تقاضا. خب این میزان میتونه ارزشی رو اینجا تعیین بکنه. وقتی خب به طب عرضه پایین میاد و تقاضا زیاد هست، قیمت اون کالا بالا میره. ما تو این سالهای اخیر به خصوص عموم مردممون با این ماجرا خیلی خیلی مواجه شدن. هر وقت که ما در پیک مثلا صعودی قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملیمون قرار گرفتیم، خب میبینیم ارزش یک سری کالاها خیلی کم شده، اصلا نایاب شده، اصلا گفتن نیست دیگه در ایران. در حالی که یک ما دیگه ما مراجعه کردیم دیدیم بعد تو تمام اون بنگاه‌های عرضه اون کالا پیدا می‌شده و قیمتش برای یه مقطعی اصلا معلوم نبوده.
شغل شما چیه؟
معمار و شهرساز.
چند ساله؟
16 سال.
فکر می‌کنم کارایی برای من از همه چیز مهم‌تره. چون باید اون کالا به دردم بخوره و مبنای اون ارزش گذاری میکنم کالاها.
حالا اگه مقایسه بین آب و الماس باشه برای شما کدوم ارزشمندتره؟
آب، مسلماً آب.
چرا؟
به خاطر اینکه شاید اگر تو زندگیم الماسی وجود نداشته باشه بتونم زندگی بکنم، چون زندگی و حیات من، اصلا من، بشریت، کلن کره زمین بستگی به وجود الماس نداره، ولی بدون آب هیچ حیاتی وجود نداره و هیچ موجود زنده ای هم نیست.
خب قطعا آب برای من ارزشمندتره دیگه، چون یک نیاز حیاتیه و حیات ما به آب بستگی داره دیگه.
چرا الماس از آب ارزشمندتره با اینکه آب حیاتی تر از الماسه؟
برای اینکه خب ما چون یه چیزی که به وفور یافت میشه، برای این ما هیچ وقت معمولا اینجوریه که ما انسان ها قدرش رو نمیدونیم چیزی که مفت و مجانی دستمان باشه، ولی خب الماس نه، به خاطر اینکه حالش آدم گرونتره و این چیزا ارزشش بیشتر.
به نظر من چون از کلن تو دوران بشریت، حالا چه انسان‌های اولیه، چه قبل از اون، چه بعد از اون، چون آب همیشه در دسترس بوده، از ارزشش کاسته شده و کسی ارزشی براش قائل نبوده. ولی خب الماس خب خیلی کارهای سختی براش انجام میدادن تا بتونن بهش برسن، که آیا بتونن برسن، آیا نتونن برسن. این موجب شده که الماس توی جامعه یه چیز گرانبها باشه، در صورتی که از نظر من آب فقط گرانبهاترین چیز توی دنیاست.
بسته گزارشی امشب و دیدگاه‌های مردم رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با برنامه توری ذهن مطرح کنید. عجیبه رفتار ما با آدم ها در رفتار و روایت های اقتصادیمون هم تبلور و تجلی پیدا میکنه. مادامی که کسی در کنارمونه اونو نادیده میگیریم. شاید فکر میکنیم همیشه هست و هر زمان که اراده کنیم با ماست. اما همین که دور و مسافر و به دور از جان عزیزان شما از دستش میدیم، برامون قدر و قیمت و ارزش و خاطره پیدا میکنه. در دنیای اقتصاد هم ما همین رفتار رو بروز میدیم. وقتی کالایی کمیاب و دور از دسترسمون میشه، خلایی ایجاد شده رو با افزایش قیمت و حتی انبار کردنهای نادرست و ناراست پر میکنیم. روایت ذهنی شما از این ارزش گذاری ها چیه؟ آیا کسانی که آب رو به قیمت حیات بخشیش بالا میبرند و مصرفشون رو مدیریت میکنند سرمایه دارهای بزرگی نیستن؟ آیا سرمایه فقط برق الماسیه که میدرخشه؟ از همراهی شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی اقتصاد سپاسگزاریم و ممنون که با ما همراه هستید. اما در ادامه بحث رو پی میگیریم با جناب آقای دکتر مروی، کارشناس محترم اقتصادی برنامه که در استودیو حضور دارن. آقای دکتر مروی، صحبت های آقای صدیق منش رو شنیدیم. ایشون از منظر روانشناسی نگاهی به روایت آب و الماس داشتن. اما ما در این روایت قسمتی داشتیم که پرسش بزرگ رو ایجاد میکنه. توی این روایت گفته میشه که ارزش مورد انتظار هر کالا در اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضای موجود و در قالب قیمت منعکس میشه، نه ارزش ذاتی و حیاتی اون در طول زمان. یه خورده بیشتر راجع به این بخش و این مفهوم کلیدی صحبت کنیم.
بله، من تو بخش قبلم دقیقا همین رو عرض کردم خدمتتون. ببینید، ما در اقتصاد یک مفهومی داریم به عنوان اینکه، یا اینجوری شروع کنم، ببینید ما توی اقتصاد عموما به دنبال این هستیم که میخوایم حد اکثر کنیم مطلوبیت افراد رو و میخوایم بگیم که مثلا من از استفاده کردن از این خودکار، از این سیب، از این پرتقال چقدر مطلوبیت میتونم کسب بکنم. و این مفهوم این که من چقدر مطلوبیت میخوام کسب بکنم رو میاریمش، وصلش میکنیم به مفهومی که بتونیم بسنجیمش، و اون مفهومی که میتونیم بسنجیم چیه؟ قیمته.
قیمت.
یعنی مثلا میایم میگیم که آقا دو تا پرتقال حتما بهتر از یک پرتقال هستش. این مثال های اقتصادی ماجراست، این اصلیه که در اقتصاد میگن دمور ایز بهتر یا هرچی بیشتر بهتر. خب بعد میگه اینو من چجوری وصلش بکنم؟ من که نمیدونم بفهمم که چه چیزی مطلوبیت منو بیشتر میکنه. میگم پس اگر من حاضر میشوم برای چیزی بیشتر پول بدهم، حتما اون برای من رضایت بیشتری رو داره کسب میکنه. یا اینجوری بخوام بگم، مثلا فرض کن الان یه دونه سیب اینجا باشه، من بگم آقا من این سیب رو به مثلا 10 تومن برمیدارم، شما بگن مثلا این سیب رو بردارید چقدر برمیدارید؟ مثلا یه عدد بگید.
20
تومن. اقتصاددان میگه این تفاوتی که علی مروی گفت 10 تومن، خانم خرامان گفت 20 تومن، ناشی از این میشود که سیب برای خانم خرامان ارزشمندتر بوده است، برای مروی ارزشش کمتر بوده. خب اینو مفهومش، یعنی اون تفاوت قیمت من و شما رو تبدیل به ارزش میکنه. مشخص شد؟
اقتصاددان این کارو
انجام. اقتصاددان اون مفهوم، چرا شما گفتی سیب برای من 20 تومن میارزه، 20 تومن حاضر بودی براش پول بدی؟ چون حتما رضایت بیشتری از من میبردی، چون من 10 تومن حاضر بودم بابتش بپردازم.
خب مبنای این رضایت چیه؟
ما تو اقتصاد یه مفهوم داریم به اسم یوتیلیتی یا مطلوبیت، که این رو ما نمیتونیم بسنجیمش، اساسا نمیشناسیمش،
قابل سنجش نیست.
آره، اما میگیم که انسان همواره دنبال حد اکثر کردن مطلوبیت خودشه. بعد میگیم خب حالا ما اون مفهومو که نمیتونیم بسنجیم، برای که بیاریمش توی کف معادلات و بتونیم به یه چیزی تبدیلش بکنیم، تبدیل میشه به قیمت. اینجا میشه اون مکانیزم ارزش گذاریه. انحرافی که اینجا پیش میاد که تو روایت آب و الماس روش تاکید داره اینه که میگه ممکنه یک چیزی قیمت بالایی پیدا بکند،
اما لزوماً ارزش حیاتی و ذاتی ندارد.
آره. بعد میگه چرا این اتفاق افتاد؟ توی اقتصاد میاد توضیح میده، میگه خب چی شد پس؟ من که فرض اولیه من این بود، اگر کسی حاضر از پول بیشتری بدهد داره مطلوبیت بیشتری میبره، چرا پس این اتفاق میفته؟ میگه یک مفهوم دیگری وجود داره به اسم کمیابی، به اسم اسکرسیتی. میگه آقا هر چیزی که کم باشد حتما تقاضا براش بیشتر میشود و ارزش بیشتری هم به لحاظ قیمتی پیدا میکنه. ما توی این روایت و آنچه که داریم اینه، به لحاظ اقتصادی یک انحرافی در معنا داریم اگر فکر بکنیم که قیمت الزاماً نشان دهنده ارزش هست. اون چیزی که توی تابع مطلوبیت بود رو داریم نقد میکنیم، یعنی نقض اون رو داریم استفاده میکنیم. چرا روایت آب و الماس داره توی کتاب‌های اقتصاد مطرح میشه؟ برای نقض تابع مطلوبیت. ماجرا این شکلی میشود. خب این رو عرض کردم و برای اینکه بدونیم که چه اتفاق میفته، حالا توی ادبیات اقتصادی و توی حالت عرضم خدمت عمومی تر خودمونم، جمله‌ای که داریم اینه، میگیم اونی که ثروتمندتره الزاماً آدم بهتری ممکنه
اونی
نباشه.
اونی که ثروتمندتره الزاماً آدم بهتری
نیست.
این یه خورده برای من گنگه آقای.
آره. چرا ارزش هایی
چرا لزومن؟ من
نمیگم هست یا نیست. من اینو میخوام هست یا نیست، من میخوام بگم که کسی که ثروتمندتره، کسی که ماشین بهتری داره، آیا الزامن آدم بهتریه؟
نه لزومن، ولی نقضش هم
نمی کنه. تمام علم اقتصاد، تمام این روایت آب و الماس داره اینو نشون میده. میگه که آقای انسانی که اونجا وجود داری ممکن است یک کسی الماسی رو داشته باشد و خیلی گران قیمت باشه، اما الماس ارزشش از آب کمتره، چون ارزش ذاتی داره. آب الماس ارزش ذاتی نداره.
این پرسش درستیه، اما ذهن و ناخودآگاه میبره سمت اون بدتره.
یعنی چی؟
یعنی این که میگیم که لزوماً آدم‌های ثروتمند حتما آدم‌های خوبی هم نیستن، ولی وقتی که شنونده داره اینو میشنوه فکر میکنه که پس حتما بد هستن.
نه، این معنا نیست، این معنا نیستش. من همه حرفم تو این روایت اینه که شنونده ما تفکیک قائل بشود بین قیمت و ارزش.
بسیار عالی.
بین ثروت و ارزش، بین متغیر اسمی، متغیر کمی که یک عدد، یک رقم چیزیه، با اون متغیرهای حقیقی باید تفاوت قائل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. آقای مرتضی زاره، پژوهشگر اقتصادی، از طریق ارتباط تلفنی به جمع ما پیوستند. سلام میکنم به آقای زاره، خیلی خوش آمدید به برنامه توری ذهن.
سلام و وقت بخیر خدمت شما، همکارای محترم و جناب دکتر. در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، در خدمتیم آقا، مخلصم.
آقای زاره، روایت امشب ما درباره آب و الماس بود و این روایت رو شنوندگان عزیز شنیدند و شما هم در موردش تسلط کافی دارید راجع به این موضوع. نگاه بکنیم به این روایت، اصلا این روایت چی رو میخواد به ما بگه؟ آیا صرفا متمرکز روی بحث ارزش گذاری هست یا مفاهیم و معنای دیگه در اون نهفته است که از دید شما باید بهش برسیم؟
این تئوری، یعنی ما توی اقتصاد همونجور که جناب دکتر فهمودن، اقتصاد میاد ارزش گذاری رو از کانال قیمت معرفی میکنه، یعنی اینکه یه چیزی بهتر از اون چیز دیگه میتونه باشه، خب تو قیمتش شما نکست میشه و میگه قیمت اون بیشتر میتونه باشه. اما این پارادوکس زمانی اتفاق میفته که قیمت نمیتونه ارزش ذاتی کالا رو مشخص کنه. یعنی حالا خود پارادوکس میگه که مثلا آب یه منبع حیاتیه و تو بلند مدت حیات انسان بهش وابسته است و الماس یه منبع کمیابه که در هر زمانی کمیابه و ارزشش بالاست. ولی اینکه ما قیمت آب رو الان پایین تعیین کنیم و الماس رو بالا تعیین کنیم، این ارزش گذاری درستی نیست، چون در بلند مدت ارزش ذاتی آب بسیار بسیار بیشتر از الماسه. این پارادوکس زمانی اتفاق میفته که قیمت نمیتونه تفاوت ارزش کالاها و خدمات رو تو اقتصاد درست توضیح بده، یا تو این زمینه عملکرد درستی نداره و نمیشه تمیزش داد که الان قیمت کالای بیشتر از اون یکیه، لزوما ارزش اونم بهتره.
یعنی در واقع شما مفهوم این روایت رو بر مبنای این که ارزش ذاتی لزوماً تعیین کننده قیمت نمیتونه باشه دارید تایید میکنید؟
بله بله.
بسیار. آقای دکتر مروی شما
نه آقای
دیدگاهتون راجع به صحبت
درست بعد آقای دکتر زاره، چون هر دو از زاویه نگاه اقتصاد داریم به موضوع نگاه میکنیم، هر دو به یک نتیجه میرسیم. نکته ای که فقط وجود داره اینه که خب حالا یه ذره بریم جلوتر. باشه، قبول کردیم که قیمت ها الزاماً بیان کننده ارزش ها نیستن، این رو فرض کنین ما پذیرفتیم و حالا اومدیم جلوتر. اما یک سوالی که اینجا مطرح میشه، آقای زاره شما هم کمکمون کنید خوبه، اینه که باشه چه چیزهای ارزشمندی در اقتصاد وجود دارن یا چه چیزهای ارزشی وجود دارن که شاید درست قیمت گذاری نشدن و چجوری میشه قیمت گذاری رو نزدیکش کرد به حوزه ارزش ها؟
الان برای همین در موضوع این پارادوکس آب و الماس، قضیه این بوده که مثلا میگن اگه ما بلند مدت بخوایم به این قضیه، یعنی بعد زمان و باندش رو باز کنیم، نگیم توی مدت زمان کوتاه، نگیم توی یک سال، نگیم تو چند ماه، بگیم تو بلند مدت اگه بخوایم تحلیل کنیم ارزش گذاریمون خیلی دقیق تر میشه و توی بلند مدت مثلا تو سال 2050 میتونیم بگیم آب خیلی ارزشمندتر از الماسه. برای این مشکل که اقتصادونا الان اومدن تحلیلای بین زمانی یا بین نسلی رو انجام میدن، یعنی اینکه تابعای تولید و تابعای مصرف بین زمانی رو ماکسیموم میکنن، میگن که توی بازه زمانی بلند مدت ارزش گذاری که از این طریق انجام میشه دقیق تره و دیگه ما اون بازهای کوتاه مدت رو نمیتونیم ارزش گذاری دقیقی ازش داشته باشیم. اقتصاد از این کانال در این مشکل رو بهش میپردازه و اینکه لزوماً بخوایم بگیم برای اینکه تمیز بدیم ارزش چه کالایی از چه کالایی یا خدماتی از کدوم بهتره، الان از دو کانالی اتفاق میفته، یکی این قیمت گذاری بین زمانی یا بین نسلیه و دیگری عملکرد اقتصادیه. حالا اگه بخوام مثال بزنم، مثلا اگر ما بارها و بارها بیایم به مردم بگیم که تو ترجیحات مصرفیتون، تو ترجیحات سرمایه گذاریتون بیاین به سمت تولید، بیاین تو مملکت برید تولید رو بیشتر کنید، کالا تولید کنید، شغل ایجاد کنید و نرید به سمت مثلا کالایی که سوداگرانه مثل دلار و طلا و زمین هست، مردم ترجیحاتشون بر این اساس شکل میگیره که توی این بستری که من میخوام ورود کنم چه تضمینی است؟ عملکرد دولت و جامعه چجوری بوده؟ آیا من اگه به سمت تولید برم حمایتی از من خواهد شد؟ اگه من به سمت تولید برم تو 10 سال آینده خیلی وضعیتم بهتر از این خواهد شد تا اینکه مثلا الان طلا و دلار ذخیره کنم؟ طلا و دلار 10 سال آینده من تضمین میکنه، ولی اگه من ترجیحاتم ببرم به سمت تولید آیا همچی اتفاقی میفته؟ اینجا است که حالا تو بحث همون پارادوکس آب و الماس میگه که این پارادوکس رو، یکی این که بین زمانی بیایم مسائل رو حل کنیم، یعنی بازهای زمانی کوتاه مدت انجام ندیم، مورد دوم این که دولت دخالت مستقیم داشته باشه و خیلی از مسائل و ارزشش رو اون با عملکردش تبیین کنه به مردم. مثلا اگه مردم قراره که پسنداز نرخ پسندازشون رو ببرن بالا یا مالیات بیشتری بدن، ضمانت این که این کار رو انجام بدن، ضمانت این که فرار نکنن، ضمانت که این پارادوکس اتفاق نیفته، اینه که دولت عملکرد خوبی داشته باشه. دولت این منابعی که از مردم میگیره در سمت و سوی درستی خرج کنه و اینه که به مردم ارزش گذاری دقیق رو میده و از اون سمت پارادوکس دورشون میکنه.
خیلی متشکرم آقای زاره. با توجه به اینکه به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، من مایل هستم که جمع‌بندی شما رو هم درباره این بس بشنویم.
پارادوکس آب و الماس، حالا من خیلی کلی بخوام بگم، توی کشورهای مثل ما که منابع طبیعی زیاده، یعنی ما از لحاظ کلان میگم سیاست گذاری کلی تا اون سطح پایینش، وقتی که منابع توی مملکت زیاده، یعنی اون الماس رو بیشتر میبینن، این پارادوکس به وفور اتفاق میفته. هیچ وقت اون مردم نمیتونن یا اون سیاست گذارا، چون همیشه دنبال منافع کوتاه مدت هستن، ارزش گذاریشون نادقیقه، تصمیم سازیشون نادقیقه و به سمت طرحهای کوتاه مدت و زود بازدهد که در بلند مدت اون ارزشی که باید به اقتصاد تحویل بده رو نمیده. و این پارادوکس تو همچین کشور مثل کشور ما به شدت به وفور اتفاق میفته. راه حلش هم که گفتم، دولت کارآمدی که بتونه فرهنگ سازی کنه، عملکردهای درست نشون بده، بستر خوب ایجاد کنه که بتونه ارزش گذاری رو تو ترجیحات مردم تمیز بده و مردم بهتر تصمیم بگیرن.
خیلی متشکرم جناب آقای زاره، ممنونم از شما. اما صحبت‌های پایانی آقای دکتر مروی، کارشناس محترم اقتصادی، برنامه رو می‌شنویم.
خیلی متشکرم، منم استفاده کردم از صحبت‌های آقای زاره و نکات درستی که گفتم. به نظر من در جمع‌بندی ما یه بار دیگه مرور کنیم. پس آن چیزی که در روایت آب و الماس عیان بود و نشان داده شد این بود که الزاماً قیمت‌های اسمی و آن چیزی که ما به عنوان قیمت می‌بینیم به معنای ارزش نیست، بلکه ارزش به چیزی است که در ذات کالاها و در ذات اجناس وجود داره. دو، این که ما موقعی که داریم سیاست گذاری میکنیم، مثلا میخوایم مردم رو به سمت تولید سوق بدیم، مردم رو به سمت پسنداز سوق بدیم و کارهایی از این دست بکنیم، باید کاری بکنیم که اون ارزش ذاتیه یعنی ارزشمندتر بشه، بی ارزه برای مردم، یه جوری به انجام بدیم که اون مکانیزم قیمتی بیانگر درستری از ارزش ذاتی اون کالا، اون اقدام باشه. مثلا دارم میگم اگر میخوایم تولید رو در کشورمون حمایت بکنیم، باید کاری بکنیم که تولید در مقابل سایر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی و همه اینها جوری باشد که احتمالاً اقدام ارزشمندتری هست، ارزه و صرفه اقتصادی هم داشته باشه.
خیلی متشکرم، با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. تشکر از این که تا این لحظه از برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوار هستیم که مطالب این برنامه برای شما کاربردی بوده باشه. شما میتونید نقطه نظراتتون، دیدگاهاتون رو از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 با ما در میون بگذارید. در لحظه های پایانی این برنامه از سری برنامه های تئوری ذهن، خوبه تا به منظور یادآوری به خودمون واژه ارزش رو تعریف چند باره ای کنیم. ارزش در اقتصاد دارای معانی بسیاریه. ارزش معیار سنجش ثروته که در قالب کالا یا خدمات متجلی میشه. پس ارزش اصلی یک کالا به خودش بستگی نداره، بلکه بستگی به ارزشی داره که شخص به اون میبخشه. بین ارزشی که فرد برای یک کالا قائله و هزینه تهیه اون و همچنین قیمتی که برای اون درخواست میشه، رابطه خیلی کم و یا هیچ نسبتی وجود نداره. بهترین تعریف ارزش در مفهوم تجاری عبارت است از ارزش فعلی کلیه منافع آینده یک دارایی که نصیب صاحب اون میشه. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی از تئوری ذهن، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب بر شما خوش. We'll be right back.
یک نکته
یک استاد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات:
ما باید قبل از اینی که به دنبال این باشیم که آیا تفکیک نیاز بهش داریم یا نه، یک آسیب شناسی از ادغام داشته باشیم. خب هدف از قانونگذار و سیاستگذار در حوزه ادغام در 10 سال گذشته، یکی از اهدافش کوچکسازی دولت و چابکسازی دولت بود. نکته بعدی وحدت رویه در تصمیمگیری ها و جلوگیری از تصمیمگیری های چنگانه و در تضاد یکدیگر. و نکته سوم هم ارتقاء خدمت رسانی به جامعه و حمایت بیشتر از مصرف کننده، تنظیم بازار و مدیریت صادرات و واردات بود، یعنی در اصل مدیریت واردات بود. هر یک از این موارد رو که ما بررسی میکنیم، متاسفانه شاهد این هستیم که نه تنها دولت به این هدف نرسیده، بلکه مشکلاتی که در قبل بوده بیشتر هم شده. به طور مثال من بخوام خدمت شما عرض بکنم، به نوعی میشه گفتش که اختیار 4 وزارتخونه رو به 1 نفر واگذار کردیم، اماکن و پرسنل این وزارتخونه همه در هم تجمیع شدن به جای ادغام و عملا مدیریت کردن یک چنین وزارتخونه بزرگ عریض و طویلی کار 1 نفر نیست و عملا نمیتونه خروجی خوشایند و مناسبی رو داشته باشه. شما اگر از سال 90 تا کنون رو بررسی بکنید، مشاهده میکنید که همیشه وزارت صنعت معدن تجارت با وزارت کشاورزی در تضاد منافع حرکت کردن، چرا که در بخش کشاورزی موضوع حمایت از کشاورزان و کنترل قیمت ها مطرحه، در وزارت صنعت موضوع حمایت از تولید مطرحه، در تنظیم بازار در تضاد با صادرات موضوع ممنوعیت ها به وجود میاد، در حمایت از صادرات ممنوعیت ها باید جلوش گرفته بشه، ولی همه این اتفاقات هم با هم افتاده و هم نیفتاده. لذا خروجی کار یک خروجی به نظر من غیر مفید و غیر کارشناسی بوده که من فکر میکنم دولت 13 علی رغم اینکه این تقاضا در 2 دولت 11 و 12 در مجلس مطرح شد، ولی به دلیل عدم همراهی مجلس این تفکیک انجام نشد. من امیدوار هستم با تصمیم خوبی که دولت 13 گرفته و درخواست رو به مجلس داده و همراهی که مجلس با این دولت داره، هرچه سریعتر اتفاق بیفته که ما شاهد حمایت از تولید، حمایت از مصرف کننده، تنظیم بازار بدون ممنوعیت در صادرات و ارتقاء صادرات در پی افزایش تولید و ارتقاء کیفیت باشیم. موضوع حمایت ها باید هدفمند باشه. این که ما به بهانه حمایت از تولید بیایم واردات کالاهایی که تولید کافی در داخل نداریم ممنوع بکنیم، مثل 2-3 سال گذشته آخر دولت 12 که در شرکای صنعتی با کمبود مواد اولیه مواجه شده بودیم، مجدداً نخواهیم مواجه بشیم. اگر بخوایم حمایت از مصرف کننده داشته باشیم، اگر بخوایم یک تنظیم بازار معقول داشته باشیم، اینها همه و همه در به نظر من در تفکیک اتفاق میفته، نه در تجمیع و یا اسمن ادغام.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاسه تو در موقعیت برای باز کن، باید توی دروازه، توی دروازه.
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران، توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر، هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان،